تنها تو میدونی خونه بی تو شده زندون خاطره، یاد تو میباره از پشت پنجره. ای تو بهار من، ای تو دلدار من، بی تو خزون شده آخر کار من، طی شده عمر من پشت این پنجره، بغض ابرای دل ریخته تو پنجره. خاطرات تو بارون وای از این گذره دورون. صد تا بهار گذشت، ای روزگار گذشت، شبای تار گذشت، صبح غمبار گذشت، اما این قلب من لحظه ای از تو یار نگذشت. برف سفید دیدیم، ماه و خورشید دیدیم، لرزش بید دیدیم، موی سفید دیدیم، اما از میوه یه باغچه عاشقی نچیدیم. صد تا بهار گذشت، ای روزگار گذشت، شبای تار گذشت، صبح غمبار گذشت، اما این پر
آینه ای برابر آینه‌ات می‌گذارم تا از تو ابدیتی بسازم.
تالار آینه. به نام پروردگار قلم، پارسایی و مهر. درود به یکایک شما دوستان عزیزم، شما علاقمندان کتاب و کتابخانی، شما که کتابهای خوب و سودمند رو میخونین و مطالعه آثار ارزشمند رو به دوستان و عزیزانتون هم پیشنهاد میدین. عزیزان، من شهاب شهرزاد هستم، با افتخار و فروتنی یک بار دیگه در پیشگاه شما با تالار آینه، با معرفی یک کتاب دیگه. این بار کتابی که به شما معرفی میکنم کتابی است در حوزه دفاع مقدس و خاطره نویسی، کتابی با سرنامه مقاومت در سوسنگرد، خاطرات علی بالشی و مصاحبه و تدوین سید قاسم یا حسینی. کتاب مقاومت در سوسنگرد گوشه ای از رشادتهای به یاد موندنی و ستایش برانگیز مردم عرب سوسنگرد و همینطور دشت آزادگان در مقابله با نیروهای اهریمنی بعثی، مردمی که هیچ وقت فریب تبلیغات ریاکارانه بعثی‌ها رو نخوردن و با همه توان خودشون از سرزمین ایران دفاع کردند و دشمن رو سرانجام از خاکشون بیرون انداختن. علی بالشی در سال 1334 در سوسنگرد متولد شد. بعد از کلاس ششم ابتدایی برای ادامه تحصیل به اهواز رفت. علاوه بر آموزش قرآن و احکام دین، گروهی رو بر ضد رژیم پهلوی تشکیل داده بود. فعالیت سیاسی علی بالشی در اهواز بیشتر شد. در سال 1353 دیپلم گرفت و همون سال هم به سربازی رفت. دوران سربازی رو در تهران و شیراز گذروند و در سال 1356 از دانشسرای اهواز فوق دیپلم زبان و ادبیات انگلیسی گرفت. تا پیروزی انقلاب همچنان به فعالیت‌های سیاسیش ادامه می‌داد و یک بار هم از طرف ساواک دستگیر شد و یک هفته تحت بازجویی قرار گرفت و بعد آزاد شد. مدتی بعد از پیروزی انقلاب با وجود مشکلات زیاد سپاه پاسداران سوسنگرد رو تشکیل داد. علی بالشی یکی از سه عضو شورای فرماندهی سپاه سوسنگرد شد. سپاه شروع کرد به آموزش نیرو تا وقتی که بعثی‌ها در دشت آزادگان نفوذ کرد. سپاه سوسنگرد متوجه احتمال حمله قریب الوقوع عراق شد ولی امکانات بسیار کمی در اختیار داشت. حمله عراقی ها از 30 شهریور سال 1359 شروع شد و یک روز با انفجار گلوله توپ عراقی ها ترکش به پا و ترکشی دیگر به زیر چشم علی اصابت کرد. ولی او بعد از پانسمان در بیمارستان سوسنگرد دوباره به طرف پل بستان رفت و به مبارزه ادامه داد. در این دوران شاهد شهید و زخمی شدن بسیاری از همرزمانش و همینطور شهادت مردم عادی شهرها و روستاها بود. علی در عملیات آزادسازی بستان هم شرکت داشت و شاهد ایثارگری‌های همرزمان و مردم عادی بود و بعدها شاهد آبادانی شهرش سوسنگرد و بازگشت مردم به شهر و شروع زندگی عادی و مرمت خانه ها و مغازه های ویران شده. در ابتدای فصل دوم کتاب میخونیم: روز چهارم آبان سال 1357 نخستین حرکت انقلابی در سوسنگرد آغاز شد. یادم هست در این حرکت منصور ربیعه، ناصر ربیعه، کریم سعیدی، سعید جلالی، برادران طاهرزاده و چند نفر دیگر که اسمشان یادم نیست جمع شدیم و رفتیم پشت پارک سوسنگرد. آن موقع هنوز جاده پارک خاکی بود و آسفالت نشده بود. از آنجا با نظمی خاص راهپیمایی من را تا شهر سوسنگرد ادامه دادیم. این اولین حرکت انقلابی در سوسنگرد بود. آن روزها بین پارک و شهر فاصله بود. ما که حرکت کردیم بلافاصله نیروهای شهربانی دور ما ریختند و گفتند نمیگذاریم به شهر برسید. افسری که مسئول ضد اطلاعات شهربانی سوسنگرد بود خودش شخصا آمد و گفت متفرق شوید، محال است بگذاریم پای شما به شهر برسد. جمعیت به هشدار او اعتنا نکرد. به طرف خیابان اصلی شهر حرکت کردیم. در مسیر حرکت نیروهای شهربانی و امنیتی سعی کردند مانع ورود ما به خیابانها شوند. در همینجا نخستین درگیری اتفاق افتاد. نیروهای شهربانی با باتون و اسلحه به جان تظاهر کنندگان افتادند. بعضی از بچه ها کتک مفصلی خوردند. چند نفر هم هدف گلوله پلیس قرار گرفتند و زخمی شدند. و بعضی از مأموران شهربانی که بومی و اهل سوسنگرد بودن در برخورد با ما دست به عصا حرکت میکردن و حتی هوای ما رو داشتن. اونها میدونستن باید در سوسنگرد زندگی کنند تا اونجایی که تونستن با ما درگیر نشدن و یا اگر هم درگیر شدن رعایت حال ما رو کردن. اما نیروهای غیر بومی شهربانی سوسنگرد خشونت زیادی نشون دادن. تظاهرات به مسجد رسید. در مسجد جامع سوسنگرد همه مردم هجوم آورده بودند. پیرمردها خیلی محتاط حرکت میکردن، اما جوانها پرشور و بی‌محابا و هرگز ترس به دل خودشون راه نمیدادن. از قبل هماهنگی کرده بودیم طلبه‌ای به نام سید محمد موسوی رو که برای مردم سوسنگرد ناشناس بود از اهواز به سوسنگرد بیاریم تا برای مردم سخنرانی کنه. او ارتباطی با گروه موحدین داشت. عده زیادی در مسجد جمع شده بودند. سید بالای منبر رفت. سخنرانی پرشوری در افشای فساد رژیم شاه و خاندان پهلوی کرد. اونقدر تند سخنرانی کرد که برخی از پیرمردها هوا رو پس دیدن و از مسجد خارج شدن. نیروهای شهربانی مسجد جامع و اطراف اون رو به محاصره درآوردند. منتظر بودن سخنران از مسجد بیرون بیاد تا بلافاصله او رو بازداشت کنند. اما فکر اینجای کار رو هم کرده بودیم. تا آقای موسوی سخنرانیش تموم شد و از منبر پایین اومد، عمامه و عباش رو در آورد و به ناصر ربیعه داد. سید موسوی زیر لباس روحانیش لباس شخصی پوشیده بود. وقتی عمامه و عباش رو در آورد، در میون جمعیت رفت و مثل یه فرد عادی از مسجد بیرون اومد. بعد اون رو سوار ماشینی که از قبل آماده بود کردیم و بلافاصله از سوسنگرد خارجش کردیم. نیروهای شهربانی هر چقدر منتظر موندن تا سید روحانی از مسجد خارج بشه و اونو بازداشت کنن، دیدن خبری ازش نیست و غیب شده. در بخشی دیگر از کتاب مقاومت در سوسنگرد، خاطرات علی بالشی، و در فصل ششم میخونیم: همانطور که پیش بینی کرده بودیم، عراقی ها از روز سیام شهریور ماه 1359 در بازگاه های مرزی ایران در منطقه طلاییه تجاوز به خاک ما رو آغاز کردند. چند پاسگاه ژاندارمری رو در طلاییه به تصرف خودشون درآوردند. به این شکل به طور رسمی و علنی جنگ رو به ما تحمیل کردند. دو روز قبل از شروع رسمی جنگ، درگیری‌های عراق با ما وارد مرحله‌ای تازه شد. همزمان با آغاز جنگ، حدود 200 نفر مرزبان سپاهی داشتیم. 4 خودرو در اختیارمون بود که از مرز طلاییه تا هورالهویزه رو گشت می زدیم. هر خود رو 6 نفر سرنشین داشت که معمولاً 12 تا 24 ساعت مأموریت حفاظت از مرزها رو بر عهده می گرفت. مرز خیلی گسترده بود. ما در شرایط عادی هم قادر به کنترل سراسری مرز آبی و زمینی نبودیم. شورای فرماندهی سپاه پاسداران دشت آزادگان و سوسنگرد به همه نیروهای سپاه در منطقه آماده باش اعلام کرد. همه مرخصی ها لغو شد. هر کدوم از ما به منطقه خاصی از مرز رفتیم تا از نزدیک اوضاع رو زیر نظر داشته باشیم و لحظه به لحظه تحرکات دشمن رو به سپاه اهواز گزارش بدیم. نویسنده در ادامه و در فصل 7 کتاب مقاومت در سوسنگرد از زبان علی بالشی تعریف میکنه که دشمن بستان رو که اشغال کرد به پیشروی خود ادامه داد. روز چهارم یا پنجم مهر ماه بود که با 10 دستگاه تانک به طرف سوسنگرد حمله کرد. فاصله بستان تا سوسنگرد 31 کیلومتره. ما در فرمانداری سوسنگرد مستقر شدیم. از طریق شنود بیسیم تحرک تانک ها و زرهی دشمن رو زیر نظر داشتیم. عده ای از بچه های سپاه سوسنگرد مکالمات بیسیمی عراقی ها رو شنود می کردن و به مرکز بیسیم توپخانه لشکر 92 زرهی ارتش گزارش می دادن. توپخانه ارتش هم با گرایی که داده می شد موضع عراقی ها رو زیر آتیش می گرفت. رمز فرماندهی تانکا از 7-4 بود. مکالمات بیسیم عراقی ها از طریق موج FM رادیو هم قابل شنیدن بود. اغلب اهالی سوسنگرد رادیو رو روشن کرده بودند و به بیسیم عراقی ها گوش می دادن. وقتی توپخانه ایران عمل می کرد، از پشت بیسیم شنیده می شد که عراقی ها به هم می ریختن و کمک می خواستن. پشت بیسیم مرتب فریاد می زدن: به ما حمله شده، آمبولانس بفرستید، تانک های ما آتیش گرفته. عراقی ها همون روز مجبور به عقب نشینی شدند. حدود 7 کیلومتر از سوسنگرد عقب نشستند و در منطقه تپه های الله اکبر موضع گرفتند. از همراهیتون سپاسگزارم و تا فرصت دیگر، تالار آینه دیگر و معرفی یک کتاب دیگر، دیر به پایید و پاک بمانید. دست خدا یاورتون.
سوار بر اسبی اصیل میتازم گلستان را. اسب من یله شده در باد، برای بردن من به تمام گلستان.
پیر مردان مازنی چاوشی میخوانند به رسم سالیان دور. گوش کن.
هر لحظه بیونیه کربلا.
هنوز کودکانشان در تب و تاب ونوشه ونوشه و هفت سنگ بچگی میگذرانند.
اسبم شیهه میکشد و بر ساحل دریا یالهایش را در باد میرقصاند. اینجا گلستان است، دیاری سرشار از همدلی و همزبانی. ایران جان، گلستان ایران. 15 تا 21 آذر ماه 1404.
هاشو هاشو بیا بیا لگن بزن، مار نادر ننای آسمون. چرخ شلوار ده ده پوشت سر خدار، چک من زن با نره ملای مباد. خوشبا خوشبا بیا بیا لگن بزن.
قند پارسی.
به نام خداوند جان و خرد. درود بر شما هم میهنان خوب و نازنین. همراهان، به سراغتان آمده ایم تا روایتگر حکایت های کتاب های کهن پارسی باشیم. حکایت هایی که هر کدام نکته زیبا و شنیدنی در خود نهفته دارند. ولی پیش از آن سخنی داریم با کسانی که پیوسته در اندیشه آراستن و پیراستن ظاهرند، بدون آنکه در اندیشه باطن خود باشند. بعد در این باره خوب است که به سخن جناب سعدی گوش بسپاریم که فرماید: تو این صورت خود چنان می پرستی که تا زنده ای رو به معنا ندانی. گویند بینایی شب هنگام بر در خانه‌ای بلغزید، فریاد کرد که اهل خانه، چراغ فرا پیش دارید تا این کور بیچاره به سلامت رود. یکی گفتش: اگر کوری چراغ چه کنی؟ گفت: می‌خواهم آنکه چراغ می‌آورد و دستم می‌گیرد خود نیفتد. گویان در روزگاران گذشته مردی بیمار شد. در این حال سورچرانی به دیدار او رفت و در آنجا روز را به شب رساند و شامی خورد و درنگ بسیار کرد. بیمار گفت: چندان که به دیدن من آیند و روند آزرده شدم. سورچران گفت: خواهی که برخیزم و در را بندم؟ گفت: آری، ولی از بیرون. در روزگاران گذشته مردی برای شکار پرنده به کوه رفت، ولی با خرسی روبرو شد. خرس با مرد دست به گریبان شد و او را بر زمین زد. مرد از هوش برفت. خرس او را مرده پنداشت و برفت تا روزی دیگر برگردد و آن لاشه را بخورد. پس از ساعتی مرد به هوش آمد و برخاست، ولی از آسیب افتادن از دو گوش کرما. و چون این بود که از اون پس در تمام عمر هرگاه دو تن را می دید که با هم سخن می گویند، چون نمی شنید و هراس و کینه خرس نیز همیشه در دل داشت، می پرسید: خرسه را می گویید؟ بد حیوان است. گویند عبدالرحمن جامی شاعر بلند آوازه مردی حاضر جواب و شوخ طبع بود. روزی مرد بخیلی که ادعای ظرافت و دانایی می کرد در حضور جامی گفت: 4 درهم دارم، می خواهم که به آن چیزی بخرم و سیر بخورم و باقی را بفروشم و باز 4 درهم خود به دست آورم. جامی گفت: به قصاب خانه برو و شکمبه بخر، مغزش را بخور و پوستش را بفروش و 4 درهم خود را به دست آر.
یا
شکر شکر شبند همه تو پیانه زینقند پارسی زینقند پارسی که به بنگال می رود
گویند صاحب اختیار در دربار ناصرالدین شاه احترام بسیاری داشت و برای همین به کلیم پشه اعتنایی نمی کرد و به مانند سایر درباریان باج سبیلی به او نمی پرداخت. ولی از طرف دیگر کریم هم وقتی دست طلبش نزد هر یک از افرادان دستگاه دراز می شد تا به مقصود نمی رسید ممکن نبود دست از طلب بردارد و به هر حیل و تدبیری بود در راه حصول مقصود می‌کوشید تا وقتی که به نتیجه برسد. و اما در یکی از اعیاد نوروز کریم از صاحب اختیار عیدی خواست. صاحب اختیار یا از پرداختان خودداری کرد و یا پولی اندک داد که مورد قبول واقع نشد و به او پیغام داد که اگر خر کریم را نعل نکنی آبرویت را در مقابل شاه خواهم بود. صاحب اختیار که گویا مرد قلدری بود در جواب او پیغام داد و گفت هر کار که میتوانی بکن. کریم در صدد یافتن فرصت مناسب بود تا روزی که صاحب اختیار در حضور شاه بود و کریم هم با خرش که آزاد بود در همه جای دربار و کاخهای سلطنتی آن را همراه ببرد حضور داشت. شاه سر کیف و سر حال بود و برای همین کریم برای مسخرگی فرصت بسیار خوبی به دست آورده بود. او ضمن شوخی ها و متلک های خیش ناگهان بنا کرد به راندن خرش و هنهون کردن به آن. خری که کریم در آن روز از بین کندترین و مردنی ترین خرها انتخابش کرده بود حال حرکت نداشت و خیلی به کندی قدم برمی داشت. ناگهان کریم با آهنگ مسخره آمیزی رو به خر کرد و گفت اولاغ جونم هر کاری دلت میخواهد بکن، چون بروی صاحب اختیاری، نروی صاحب اختیاری. بله، کریم خر را هل میداد و مرتباً این جمله را تکرار میکرد و میگفت اولاغ جونم شما صاحب اختیارید، بفرمایید تشریف ببرید. در این حال صدای خنده درباریان به هوا برخاست و کاخ را پر کرد و صاحب اختیار نگونبخت که مرد ریش خند درباریان قرار گرفته بود رنگ از رخسارش پرید و با ایما و اشاره و دست به ریش گذاردن شروع کرد به التماس کریم که بیش از این آبروی او را نزد شاه و درباریان نبرد. کریم یواشکی به او گفت خرم را نعل می کنی؟ صاحب اختیار وعده داد و به این ترتیب دست از سر وی برداشت. گویند گدایی قرص نان جویی در آب انداخت تا نرم شود که بخورد. از هم وارفت. گفت تو که نمی توانی خودت رو نگاه داری، مرا چگونه نگاه خواهی داشت؟ به پایان آمد این دفتر، حکایت همچنان باقی است. بدرود.